بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می کنم. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع مصیبت و ابتلا، 14 آذر ماه 93، مراسم دعای ندبه رفسنجان.
اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها و عدد ما احاط به علمك. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة و في كل الساعة، ولي المحافظة وقائد المناصر ودليل المعين حتى تسكنه ورضك فيها وتمتعه فيها سبيلا. عرض سلام ادب احترام و تسلیت و تعزیت دارم خدمت شما برادران و خواهران بزرگوار. به مناسبت ایام عزاداری و سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت عبدالله الحسین، دعای ندبه مثل خیلی دیگر از ادعیه که از سمت بزرگان ما برای ما رسیده، از سمت معصومین ما، از یک مهندسی کاملا منطقی برخورداره. یعنی اینکه وقتی شما بررسی میکنید دعای ندبه رو، میبینید این شروعش، فرازش، فرودش، انتهاش، همش داستان این ماجرا، چه عبارتهای استفاده شده، چه کسایی یاد شده، تک تک اینها جای فکر کردن داره. من یک بخش ابتدایی و یک بخش انتهایی این دعا رو مد نظر قرار دادم و میخوام راجع به اون انشالله بیشتر صحبت بکنم. در همون ابتدای دعای ندبه ما عبارتی داریم که خدا رو شکر میکنیم، میگیم اللهم لک الحمد علی ما جرا بهی قضاءک فی اولیائک. خدایا شکر برای آن قضا و قدری که در مورد اولیاء خودت قرار دادی. اما دقت نمیکنیم که حمد این چه ربطی به ما داره. یعنی میگیم یه جوری، شاید بعضیاتون بگید که عجب، این یک جورایی شاید نعوذ بالله بگیم بیادبی هم باشه. خب اگر خداوند تو قضای تو خودت تو این بوده که کربلایی به وقوع پیونده، ما شکر میکنیم تو رو که چرا کربلا بشه گرفته. بالاخره داریم میگیم اللهم لک الحمد علی ما جرا به قضای فی اولیائک، که در مورد اولیات الذین استخلصتهم لنفسک و دینک، اون کسایی که برای دینت و برای خودت اینا رو خالص کردی. یعنی اینا آدمای عادی نبودن، با ماها فرق داشتن. و در ادامه میگه که و از اونها بعد ان شرطت علیهم الزهد فی درجات و حاضر دنیا دنیه، و از اونها شرط گرفتی که تو این دنیا شما باید یه جور دیگه زندگی کنید. و زخرفها و زبرجها، بگذرید از اینها. فشرط لک ذالک، اونها متحد شدن، پذیرفتن. فعلمت منهم الوفا به، و تو هم میدانستی و خدای علم غیب داری، میدانستی که اینها وفا میکنن و بر آن چیزی که دارن میگن محکمن. ما در آیاتی از قرآن اشاره میشه که خدا میفرماد من میدونم دارید الکی میگید، به ماها میگه. یعنی خب خدا آگاه، مثل یک معلمی که بدون امتحان، قبل امتحان میدونه که این تقریبا هرچه تجربهش هم بیشتر بشه، حتی دقیقتر اون دوروبری که اون نمره رو میخواد دانش آموز بگیره یا دانشجو بگیره، تشخیص میده، میگه این میفته، این قبول میشه. منطقه اگه همینطوری نمره بده، اینا خودشون قبول نمی کنن، میگن نه من بیشتر میگرفتم. اما بعضی از این دانش آموزا هستن تابع عبدن، من هرچی بگه قبول. خداوند متعال با ماها که برخورد میکنه، ماها اونجوری نیستیم، ما قبول نمیکنیم. فرض بر این بذار، خدا میگه پس برو تو دنیا زندگی کن، ببین همینی که من میگم میشه یا نمیشه. من علمشو دارم، تو خودت میدونم تو چیکار میکنی، میدونم تو در مقابل امتحان قرار بگیری چه خرابکاریایی میکنی، کجاهاشو رد میکنی، کجاهاشو میبازی. موضوع صحبتمون امروز در مورد این بلاها و امتحاناست. اما میگه نه خیر، در مورد اون اولیا، در مورد اون افراد، اونا فرق داشتن. اونا و علمت منهم الوفا به، میدونستی که اینا با اون شرطی که بستن عمل میکنن. این بحث ماه، یعنی من میخوام از همینجا عرایزم رو شروع بکنم که یه کسانی مثل اهل بیت اینا داستانشون متفاوته. من برای اینکه مثال رو بهتر بتونیم باز بکنم، قبل از اینکه این بزرگواران رو نقل بکنم ماجراشون رو، یعنی این نکته که الان عرض کردم میشه انتهای صحبت هم، قبلش خودمون رو باید بگم. ما تو زندگیمون بلا زیاد سرمون میاد، کوچیک و بزرگ، بلاهای مادی، پول از دست میدیم، خدای نکرده عزیز از دست میدیم، ناراحتی عارض میشه، عصبانی میشیم، همه اینها بلاه. همه اینها فی الواقع یه کوره آزمایشی که ماها توش سنجیده میشیم و لطف خداست برای مؤمن عنایت داشته باشه. برای مؤمن، غیر مؤمن عرض نکردم، برای مؤمن هم کفاره خدا اینا رو قرار داده، چون مهربونه، دنبال بهانه میگرده طرف و گناهاشو ببخشه. میای طرف مؤمن باشه، همین بلایی که داره تو زندگیش سرش میاد همینو میذارن کفاره گناهی که کرده. آیه قرآن داره دیگه، میگه وقتی مصیبتی به شما میرسه، به ما کسبت ایدیکم، خودتون درست کردید مصیبت رو سرتون آورد، یعنی خودتون باعث شدید سرتون بیاد به خاطر گناهی که کردید. و یعفو عن کثیر، خیلی هاشم تو ما میبخشید، خیلی هاشو میبخشید. شما اصلا خبر ندارید که اگر ما میخواستیم به خاطر گناهایی که میکنید بلا سرتون بفرستید که همه تون از بین میرفتید، خیلی هاشو میبخشید. اما به هر حال اینا بلاهایی که خودتون با گناهاتون دارید سر خودتون میارید، خودتون جذب میکنید این بلاها رو سمت خودتون. در روایات داریم که یه خاری به دست مؤمن بره، خدا رو کفاره گناهاش قرار میده. داریم شب تو خواب خواب وحشتناک ببینی، کابوس ببینی، خدا کفاره گناه قرار میده. تو خواب ببینی اتفاق بدی برات داری میفته، از یه بلندی داری میفتی، یه محیط، یک جای، یک فضای استرس آوری قرار گرفتی، خدا میخواد گناهاتو ببخشه. ببین چقدر مهربونه، میگه بذار تو خواب، تو واقعیت این بلا سرش نیاد، تو خواب این یه خورده استرس که بگیردش، ناراحت که بشه، تو خواب رنجیده میشه، نمیشه، خب میخوام ببخشیش. کسایی که بهش نمیرن واقعا اینا جهنم حقشونه، چون خدا دنبال میگرده بفرسته بهش، دنبال میگرده، خوبی رو 10 برابر بنویسه، بعدی رو عین خودش 10 برابر بنویسه، خوبی رو سریع ثبت میکنه، بعدی رو 1 هفته ثبت میده، میگه فعلا تو دفتر وقت میده، میگه فعلا تو دفتر معین بنویسید، بعد ببرید تو دفتر کل به اون فرشته، شاید تا آخر هفته این توبه کرد. این بلاها به ما کسبت ایدی الناس، یعنی خود مردم دارن اینها رو جذب میکنن سمت خودشون، زیاد هم هستش، فراوون. عرض کردم یه نمونای کوچیکشو گفتم تا بگیرید بزرگتری که داغی به دل آدم بگذاری که هر موقع آدم یادش افتاد آتیش بگیره و اینا. اینا هرچی اون بلاهای بزرگتر، میزان بخشش گناهان چیه؟ بیشتره. اینها علاوه بر اینکه یه همچین ویژگی دارن، یک ویژگی دیگه دارن که خیلی مهمه و تو همین بخشی که خوندم بهش اشاره شد، اینه که ایرادات ما رو رو میکنه. یعنی چی آقا؟ یعنی مثلا نگاه بکنید، ماها تو آزمایشا نشون میدیم که چقدر ناخالصی داریم. شما یه سیم برقی رو بس میکنه از دو طرف، دو تا بس میکنه به برق، هی ولتاژ میبرن بالاتر، ولتاژ میبرن بالاتر، این مقاومتش میخوانه چقدره، میبرن بالاتر، دیگه آخر یه سیم قطع میشه، میسوزه، چون سیمای نازک و باریک. میگن آقا این دیگه مقاومتش نهایتا تا فلان ولتاژ و آمپراژه. ماها برای این که بفهمیم آقا چقدر ایراد داریم، در مقابل این بلاها قرار میگیریم، میفهمیم. یه توهمی ما آدم ها داریم که فکر میکنیم کسی هستیم برای خود، و همیشه در مقابل سیستم توحیدی خدا ایستادیم، یعنی چیزی رو از خدا نمیدیم. ببین اگه ما یه عزیز از دست بدیم قطعا ناراحت میشیم، قطعا آتیش میگیریم. ببین طبیعی ناراحتی به خاطر از دست دادن یک نفر، خب گریستنش هم طبیعی، اهل بیتش هم گریه کردن. اما این که واقعا بعضیا دیگه میگه کفر میگن و نمیدونم فلان، اینا برای چی میدونن؟ اینا برای اینکه خودشونو صاحب او میبینن. انا لله و انا الیه راجعون نیست این وسط. شکر خدای الحمدلله از این حرفا نیست این وسط. طرف میبینی شروع میکنه کفر گفتن، یه پیرمردیه مثلا 90 سال سنش بوده، از دست دادن، اینو چه کفری میگن سر قبرستون میری؟ خب تعجب برانگیزه. ما توهم دینو داریم که در مقابل خواسته خدا همیشه میایستیم. ما یه منی میبینیم مثلا. اصلا خداوند میفرماد من وقتی روح رو شما رو خلق کردم بهش گفتم تو کی هستی؟ گفت من منم. گفتم خب من کی هستم؟ میگه اونم گفتش خب تو هم تویی. گفتم چه ارتباطی بین من و تو هست؟ گفت هیچی، من منم تو هم تویی. گفتم حالا که تو تویی من منم، برو تا بفهم جز من کسی نیست. همه داستان ها از سرپیچی و از ناخالصی شروع شد. ناخالصی هایی که تو وجود ما هست به خاطر پیروی از غریزه و شهوت ما، همه اینا از همینجا شروع شد. اینا باید زدوده بشه تا ما خالص بشیم. این که گفت و اونها رو خالص کردی، همینه دیگه. خود ملعون ابلیس هم توی قرآن میگه، میگه که قالفه به عزتی که لعقوین نهم اجمعین الا عبادو که من هم المخلصین. میگه مخلصا رو من نمیتونم کاری کنم. توی این بلاها ایرادات ما قشنگ رو میشه. مثلا برای شما میزنم، یه نفر میاد 50,000 تومان پول میذاره یک جایی، خب بعد بلند میشه میره، شما به چپ هم نگاه نمیکنی. 50,000 تومان شما دستی قرض میده، میگه پول یه دقیقه نگهدار 50,000 تومان، شما چپ هم نگاه نمیکنی، مال مردم. اما اگه 50,000,000 شد شاید ماجرا خود فرق کنه. اینجا یعنی چی؟ یعنی ناخالصی من و شما روی عددش دیده میشه. یعنی این یه عقرب سنجی که نشون میده که ناخالصی رو چیه. میگه آقا نگاه کن، این تا 50 تا 10,000,000 بیشتر جواب نمیده، بعد اون شرکش رو میشه. ما هممونو جسارت نمی کنم، هممون رگه هایی از کفر و شرک و نفاق تو وجودمونه. هممون از خودم شروع میکنم، تعارفی هم نداره، میزانش متفاوته. موحد نیستیم. اصلا توحید خواسته خداست. یک نفر موحد بشه تمام کار براش تمومه. اصل ماجرا به توحید رسیدن و به این رسیدنه که آقا جز خدایی نیست اصلا، هر آنچه که او میخواد عین حقه، هرچه از دوست رسد نیکوست. گفت غم و شادی برای عارف چه تفاوت دارد؟ غم و شادی برای عارف چه تفاوت دارد؟ ساقیا باده بده، شادی آن کین غم از اوست. وقتی نفر به این مرحله برسه میگه غمم چون اون فرستاده مال اون، عجب خوشگلی داره این غم، چقدر زیباست این غم، چقدر قشنگ این غم. وقتی حضرت زینب سلام الله علیها وارد مجلس اون ملعون شد، پرسید دختر علی چی دیدی؟ حضرت فرمود ما رأیت الله جمیل، و من جز زیبایی ندیدم. ما خب اینه ما چجوری میشدن به مرحله برسه؟ مثلا بحث ما امروز روزه از زینبه. درک نشده مقام این بانو و این خانم بزرگوار. میشه به این سادگی تیکه تیکه کنه همه کس و کارتو جلو چشت؟ بعد بگه جز زیبایی چی ندیدم؟ ما رأیتو اصلا ندیدم الا جمیل. خیلی حرفه، انقدر راحت نگذری پای بچت بشکنی جلو چشت، شب خوابت نمیبره. چی شد؟ بعد بذار بری یه چی شد این بچه من جا تو بیمارستانه الان سر کارم، یه 10 بار زنگ میزنی 20 بار زنگ میزنی خبر میگیری. خوبه ها، این انسانیت تو نشون میده، محبت رو نشون میده، اما چی میشه که او میتونه این طور ببینه؟ در همه ما رگه های از کفر و شرک و نفاق هست، منتها تو جاش رو میشه. یک جا هست جلو 50,000 تومان قرار میگیریم، میگم استغفرالله، ما دزدی، رشوه، وقتی رقم سنگین میشه مثل درجه حرارته، میره بالا ناخالصی دیده میشه. این بلاها از ریز به درشت اصلا با سن ما شروع میشه. تو کوچیکی بلاها کوچیکتره، با چیزای بیخود برای یه شکلات از اون میگیرن گریه میکنیم. هرچی بزرگتر میشی درک از این بلاها درستر میشه، آرام آرام بلاها هم نمود بیشتری داره. هر که در این بعض مقربتر است جام بلا بیشترش میدهند. این بلاه اینجا لطفه. یعنی چی؟ یعنی میخوای خالص‌تر بشی، میگه ولتاژ رو زیاد کن. درخواست خود این آدمه، میگه ولتاژ رو بر بالاتر، من میخوام ببینم تا کی میتونم حرارت رو تحمل کنم و این نقصان رو برطرف کنه. بگه از اینجا بیشتر بشه دیگه قطع میشی. آها پس این ناخالصی منه، اینو من بذارم کنار. آقای هست خیلی، مثلا طرف میبینید معتقد و متعهد و مؤمن و همه به این رسم میشناسنش، در مقابل پول حروم مطلقا کوتاه بیا نیست. اگر 100 میلیارد هم بخوای بهش بدی، یهو میبینی در مقابل عشوه یک زنی شکننده است. این بلاش تو این حوزه است. یکی دیگه هست تو این حوزه محکمه، در مقابل حب جاه و مقام میشکنه. یهو خدا یک شرایطی فراهم میکنه که این طرف برای رسیدن به یک جایی میخواد زیرا به یه نفر رو بزنه، زیر پای یکی دیگر رو بکشه. اینجا یه هایی نشون میده، میبینی که ته دلش این قلیان، میبینی چه چرکی داره بیرون میاد، چی شده، ناخالصی ها داره نشون میده خودشو. حالا یه تو اینجایی، حالا آدمی عاقل از این بلاها استفاده میکنه برای چی؟ برای خالص‌تر شدن. میگه عجب ایرادم اینجا بود، برطرفش کنم. شما توی مسابقه فوتبال وقتی تیم حریف میاد به شما گل میزنه، میگه مربی که بیرون وایساده میگه عجب ایراد تیمم چی بود، میگه نگاه کن این هافک سمت راستم خوب بازی نمیکنه، اینو باید تعویض کنم. تیمتو داری خالص میکنی، ایراداتشو برطرف میکنی. چرا؟ چون جلوی تیم قدر داری میجنگی. ممکنه تا دیروز جلوی تیم بی خود می جنگیده، اصلا توپ از میدون شما اصلا به زمین شما نمی اومد، شما می گفتی بهترین دروازه‌بان رو من دارم، اصلا توپ به او زده نشده که بفهمی دروازه‌بان خوبه. یک بچه رو به دنیا میاد بذاشته اتاق استریلیزه شده سی سی او، هیچ مریضی اونجا نیست، هیچ کس حق رفت آمد نداره، این محیط استریل، این هیچ مریضی نمیگیره. میگه عجب سلامتی، ای 20 سالش شده تا حالا مرضی نگرفته، او رو یه دقیقه بیارید این جامعه که مردم همجا عادی راحت دارن میچرخن، بیاری میمیره. طرف تو زندان کردن دزدی نمیکنه، چه هنری. دو تا برادر بودن، یکیشون رفت اهل تهجد و نمیدونم عبادت و فلان تو کوه، بعد کارهای عجیب غریب میکرد دیگه، یه چیزایی هم رسیده. یه روز اومد به برادرش سر میزد، این میرفت تو کوه با او سر میزد، و تو بیا اینجا. میگفتش که نه تو که رفتی تو شهر داری میچرخی، آی فلانه، تو دینیمون نداری، اگه راست میگی بیا اینجا عبادت کن. گفت حالا یه سعی من به ما بزن. تا اومد تو مغازه این طلا فروشی داشت، شغلی که در معرض آسیب فراوانه، مشتری ها مشتری خاصی هن، یه گرمش وسواس برانگیزه. تا اومد آقای قبلش رو، یه خانومه اومد تو مغازه این نبود، نگاش کرد همه چی پرید رفت، 20 سال عبادتش تو کوه و غار و اینا همه پرید رفت. بعد به داداشش گفت چیه؟ گفت آها بالا سرتو نگاه کن. بالا سرش نگاه کرد، دید این یکی داداشه آبو توی الک نگه داشته تو غربال. گفت هنرمندانه اینجاست که تو بیای و وسط مردم باشی و به کراماتی برسی. این بلاها دائم چرو چشت بچرخن و سر بنزه. جوان فکر میکنیم ما جوان نیستیم، فکر میکنیم ما غریزه نداریم، فکر میکنیم غریزه نداشتیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه درسته من درک میکنم که حملات شدیده، بلاها چیه؟ زیاد شده. اما تو چقدر میتونه خودتو نشونم؟ تو چقدر میتونه خودتو نگهده؟ فلزا اینه که یاران امام زمان اصلا استثنائی هن. کسی که تو عصر غیبت منتظر امام زمان میمونن و پابند ایشون میمونن، پاش وای میستن، استثنائی هن. ثواب ایستادگیشون آقا رسول الله میگه 50 تا شهدای بدر. چرا؟ چون حضرت واقفه بر این مسئله که بلاها تو آخر زمان چی میشه؟ زیاد میشه. آقا 300 سال پیش تو همین شهر، 200 سال پیش تو همین شهر، نه 100 سال پیش تو همین شهر مردم پوشیه میزدن خانم ها، اصلا کسی رو نمیدیده که بخواد هیزی کنه. میفهمی چی میگم؟ کسی رو نمیدیده که بخواد هیزی کنه. آیا او با جوان امروز که تو خیابون میره همه جور قیافه و رنگ و لعاب داره میبینه و باز به خاطر خدا لله تقوا پیشه میکنه، سرش میندازه زمین، از گناه پرهیز میکنه، دوتا یکی هن مطلقا. او در مقابل بلای این قرار نگرفته، این داره خالص میشه، این داره خالص میشه. ماها باید ببینیم تو کجا رو میشیم. هرچی بلاها بیشتر این ناخالصی ها بیشتر رو میشه. خدا لطف کرده کفاره گناهامون قرار میده، اما من و تو باید خودمون رو بشناسیم. این مهمه. هرچی مسئله سختر دیگه نمیتونی جواب بدی. میگه دیدی گفتم نمره نمیگیری؟ خدا میدونه، اصلا میدونه چه. منتها من و تو بخوایم به خودمون اثبات بشه که بگه دیدی تو نمیتونی یا میتونی. هر بلایی که به ما میرسه، به ما کسبت عید ناسه، اولا خودمون اون بلا رو چیکار. چرا خودمون آوردیم؟ من بهتون میگم، چون اون تو وجودمون بود. نگاه بکنید، مثلا فرض بکنید یهو یک نفر بیاد اینجا بگه آقا میخوام جیبای همه رو بگردم. خب ما بیا بگم ما چی رو جیبمونه، خیالمون چیه؟ راحت. اما یه نفری که یه ریگی به کفششه به استرس میفته، بلا بر او چی شد؟ ظاهر شد. چرا برای بقیه نیومد؟ چون بقیه خالص بودن تو این زمینه. یعنی چی؟ یعنی خدا دقیقاً بلاها رو میفرسته روی ناخالصی ها میشینه. شیطان چی کار است این وسط؟ شیطان حریف تمرینیه، بلاها رو میکنه. مثل اون تیمیه که مقابلت، هرچی هم تو بیای بالاتر اونم همینجوری میاد چی؟ بالاتر. وقتی یه تیم یه دست شده دیگه بهت نمیرسه، میگه الا عبادو که من عمل مخلصی. شیطان کارش اینه که ور بره اینا رو پیدا بکنه، پیدا بکنه با اونا ور بره. یعنی میشه او هم داره تو پازل خدا بازی میکنه. ملعون ها پدر سوخته است در این شکی نیست، اما اونم باز داره تو پازل خدا بازی میکنه. حریف تمرینی منه توی که بلاهامونه. یعنی برای یک مؤمن شیطان هم میتونه نردبان ترقی بشه. شیطان با وسوسه هایی که سراغ ما میاد میاد چیکار میکنه؟ دقیقاً ما رو متوجه میکنه که ارادمون چیه، کجاست. یه مثال برای شما بزنم. خدای ناکرده، خدای نکرده زبانم لال، شیطان توی این جمع نمیتونه بیاد کسی رو به زنا دعوت میکنه، زورش نمیرسه. اما بیرون اینجا چرا؟ به خیلی ها زورش میرسه. توی این جمع نمیتونه بیاد بگه بیا عرق بخور، اصلا پیشنهادش هم نمیده، چون میدونه فایده نداره. میگه خالص سازی تو این زمینه صورت گرفته، این بابا دیگه خالص شده، دیگه فایده نداره. وقت تو بگو نزار. آقا اینا دفاعشون قد بلندن، سانت نکش رو دروازه، فایده نداره. مدل بازی رو عوض کن، 90 دقیقه بیشتر وقت نداره. اون جونور زرنگه، یعنی حواس جمعه، میگه وقت نداره. برای ما هر چی میریم بالاتر، مدل این فتنه ها و بلاها پیچیدگی های عجیب غریب پیدا میکنه. پس چی میشه؟ یعنی یک جاهایی هست این فریاد ابلیس، دعوت به گناه ابلیس، برای میبینه یک جامعه اصلا توجهی نداره. الان تو اروپا اینا زنای با محارم دارن، او توی جامعه ما جواب نمیده، توی اونجا جواب میده. چون آدم ها فرق دارن، چون تیمایی که داره باشون مبارزه میکنه فرق داره. شیطان دست میذاره میگیره همون تنابی که ما آویزونه، همون اضافه که از ما هست. اونم چیه؟ اونم برمیگره به غریزه و شهوت و این توجهاتی که ما بهش داریم. اگر یک نفردی هر لحظه عالم رو محضر خدا ببینه، بگه همین الان خدا داره به من نگاه میکنه، گناه میکنم. حالا چه کوچیک چه درشت، این اتفاق بیفته که هر لحظه من تحت نظرم، این نگاه توحیدیه. پس چی شد؟ شیطون دست داشت رو ناخالصی ها. دقیقاً ما با همین ناخالصی ها چی شدیم؟ سنجیده شدیم، ایرادات فهمیدیم. حالا صحبت اینجاست، تو همون مرحله میمونیم؟ نگاه کنید، تو همون مرحله میمونیم یا نه ایراده رو برطرف میکنیم یه مرحله میمونیم بالا؟ خیلی تو هم مراحل میمونن، یعنی تا آخر عمرشون دست و پنجه نرم میکنن با یه وسوسه، تا آخر عمرشون یه بار میگیره یه بار نمیگیره، تو همون مرحله. بعضی زرنگن، یعنی که برطرف میکنن، میگه آقا شهوت داره رو من اثر میزنه، من باید خودم رو اصلاح کنم. میره ازدواج میکنه، چشار درویش میکنه، دوری میکنه از نامحرم، قشنگ اینو میخوشکونه، میخوشکونه، میاد بالاتر، یه حمله وسیع تریشون. ما تو این فرصت و عمرمون زیاد فرصت نداریم، باید هرچه سریعتر کار کنیم که خالص تر بشه. بتونم بگم اون دنیا آتیش جهنم میدون رو چی اثر میذاره؟ رو ناخالصی ها. هرچی ناخالصی ها در تو بیشتر باشه، آتیش جهنم ورودیش بیشتره. وقتی ناخالصی نداری اصلا تو رو بنازنه تو آتیش، آتیش تو رو نمیسوزنه. ها؟ یه چیزی که آهنیه بنازش تو آتیش، آتیش نمیگیر اصلا. اما کاغذی باشه از کنار آتیش ردش میکنی شعله میکشه. این ناخالصی های ماست که آتیش، اصلا آتیش جهنم رو دنیا میخواد چیکار کنه؟ باید این ناخالصی ها رو صاف کنه. خودت نتونستی با آتیش صاف میکنن. فلز رو میخوان ناخالصی رو بگیرن چیکار میکنن؟ ذوبش میکنن، میاد روی سر فلز، میاد اون بالا جمع میشه. میزان آتش جهنم اثرگذاریش به میزان ناخالصی که از این دنیا پاک نکردی. پس ما خودمون جهنم با خودمون میبریم، ما خودمون جامونو تعیین میکنیم تو جهنم کجا باشه. یک کسی تمام وجودش میشه ناخالصی، مثل یک حیوان، بله هم ازل بدتر از حیوان زندگی کرده، مثل سگ زندگی کردن داره، مثل سگ محشور میشه، مثل خوک زندگی کردن داره، عین خوک محشور میشه، مثل آدم نیست، اون دنیا شکل خوک محشور میشه. بعضیا هستن، اینقدر جالب دقت کنید، اینقدر اینا ناخالصی دارن، از اینا خدا به عنوان هیزم جهنم استفاده میکنه، میگه اینا خوب آتیش میگیرن. آره وقودها الناس والحجاره، آیه قرآنه، میگه آتیش جهنم الناس، یکی سریشون آدمان، والحجاره و سنگایی هستن. زغال سنگ چجوری میندازن؟ میگه بعضی از این آدما اصلا خوب میسوزن، خوب میسوزن و خوب میسوزونن، به عنوان هیزم هم میشه ازشون استفاده کرد. ببین چقدر ناخالصه طرف. تو این دنیا سراغ اینجور چیزا نرف، اصلا نمیفهمه. ببین چنان گناه میگیردش، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. شما در یه نوشابه خانواده رو خالی بکن، توش خالی کن، درش محکم ببند، 100 سال بنازش تو اقیانوس، اگه یه قطره آب رفت توش، دور تا دورش آبه، دور تا دورش پاکیه، مطلقا هیچ کس از شمر به امام زمانش نزدیکتر نبود به لحاظ جسمی، نزدیکتر نشد به لحاظ جسمی، چش تو چش امام زمانش زد. این دریای نور، این اقیانوس پاکی، میبینید قفل شمر، هیچی درش اثر نمی کنه، همه چیش ناخالصیه. میدونید چرا؟ چون نور الهی در میان خالصی ها جریان پیدا میکنه، نداره، گیرنده ای نداره. میگه لل قلبه اذنین، امیر مؤمنان فرمود اشتباه نکنم، لل قلبه اذنین، قلب آدم دوتا گوش داره، دوتا گیرنده داره، اذن للرحمن و اذن للشیطان. تو خودتی گیرنده تو تنظیم میکنی. بعضیا میدونه چیکار میکنن؟ خیلی راحت رو خودشون کار میکنن، کلا اون سیم پیچی، اون سیم کشی، اون باندی که شیطان میگیره رو کلا کور میکنن، میگن بیا به چرخوناتشون خود بچرخون. اگر من و شما خالص شدیم اصلا نخی نداریم که شیطان بگیره بکشه، هیچ کاری نمی کنیم. بشیم اینجاست که کفر و شرک و نفاقمون رو میشه. چجوری؟ ببینید به میزان اینکه غیر خدا رو شریک کردیم، غیر خدا رو آوردیم، غیر خدا کفره، کافر شدیم، به غیر خدا رجوع کردیم، چون غیر خدا شرکه، چون ما ادای مؤمنین رو در آوردیم در حالی که مشرک بودیم منافقیم. منتها هرچی بلا سنگین‌تر میشه اینا چی میشه؟ رو میشه. شما میبینید قیس بن ضحاک مشرقی، این خیلی عجیبه، تا قبل از حضرت عبدالله به میدان بره تو سپاه مسلم موند. خیلی عجیبه، تا قبل از به میدان رفتن حضرت عبدالله، که اصلا به میدان رفتن معنی نداره، خودش پرت کرد رو پیکر مطهر عمو امام زمانش بگیم بهتره. این اومد به ابا عبدالله گفت یا حسین موندن هم دیگه فایده نداره. گفت یعنی چی؟ گفت ببین هیچ فایده نداره، اونا 30,000 نفرن، همه هم رفتن، فقط خب تو موندی، من میخوام برم. گفت چجوری میخوای بری؟ گفت یه اسبی تو خیمه ها قایم کردم. ببین ناخالصی این آدم از اوله، از همون اولی که اسب رو تو خیمه ها چکار کرده؟ قایم کرده، یه راه برای شیطون بگید گذاشته، خودش تنابر گذاشته که شیطون دقیقه 90 ببین این بدبختی بوده. یعنی من بگی جز بدبختری آدم هایی که من میشناسم یکی همین ملعونه، ملعونه این آدم ها. حضرت عبدالله فرمود میخوای بری برو، من تو خیلی دور شو. گفت چطور؟ گفت خیلی دور شو که صدای منو نشنوی. یعنی نرو، یعنی چه صدای منو نشنوی؟ یعنی بیچاره تو تمام این صحنه ها رو دیدی. ابو عبدالله آخر کاریا از کسایی که از دنیا رفته بودن استمداد طلبید، بلند شد تکی کرد بر شمشیرش، به سمت علقمه نگاه کرد گفت عباس کجایی، به سمت کوفه نگاه کرد، هانی رو صدا زد، مسلم ابن عقیل رو صدا زد، به سمت خیمه ها نگاه کرد، پیکر پاک شهدا رو که برده بودن تو دارالحرب، اون خیمه که پیکر مطهر می‌بردن اونجا، ناگه حضرت علی اکبر رو صدا زد. این یعنی چی؟ این داشت به کل اون جماعت می‌فهمون بیچاره ها ببینید به کجا رسیده که امام زمانتون از مرده ها داره طلب استمداد میکنه. داشت حجت تمومی کرد، داشت بدبخت میکرد سپاه یزیدو، داشت بیچاره شو میکرد. این ناخالصی ها رو باید زدود، این ناخالصی ها سبب جذب گناهان بیشتر میشه. یه قطره نجاست تا این لیوان باشه، خب من این لیوان رو پر آب بکنم چی شده؟ یه لیوان نجاست. فلذا تو سوره شمس و شمس و ضحاها و القمر اذا طلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها همینطور میگی 17 تا خدا قسم میخوره، خدا 17 تا قسم میخوره، میگه قد افلح من زکا. کی برد؟ اونی که ته لیوانشو پاک کرد. گفت نذار ناخالصی باشه، ناخالصی و شیطون میگیره، بگیره ول نمیکنه ها، هی ناخالصی و ناخالصی اضافه میکنه ها. بریم به اینا فکر کنیم. امروز دعای ندبه اومدیم، من نیومدم یه سخنرانی بکنم بگه آقای بابا تهران اومده سخنرانی کرد و بلند شد رفت. میبینی 70 سال از عمرمون میگذره، ناخالصی سر جاشه ها، همون اخلاق بدی که با خانوادهمون داریم، غروری داریم که برگردیم من به زنم اینطوری بگم چی میشه؟ شیطانه، شیطان تو وجودت مسجل میشه اینطوری فکر میکنی. من به بچم اینطوری بگم چی میشه بگی؟ من برم به برادرم بگم ببخشید چی میشه بری بگی؟ میدونی چرا من تموم شد دیگه؟ همین غیر خدا هست دیگه، شرکه. احبب لل... پرسیدن آقا توحید یعنی چی؟ از حضرت رسول، حضرت فرمود احبب لله، عاد لله، واد لله. گفت یعنی برای خدا دوست داشته باش، برای خدا دشمن بدار. ها یعنی چی؟ یعنی گفت این ولایته، این توحیده. یعنی ببین یک موقعی از اون منه، مثلا به من الان بگن نگاه کن برو فلانی عذرخواهی کن، بگم من برم، این منه یعنی کی؟ یه موقع است من رائفیه، این شیطانیه. یه موقع است میگم نه، جایگاه من به عنوان مثلا یک سخنران شیعه بلنشم برم از یک سخنران مثلا برم کیک که آبروی شیعه میره، اگه من برم پیش او آبروی کی میره؟ شیعه میره، نه آبروی من. اینا رو خوب میفهمید، به دلتون رجوع کنید ببینید منه یا یه چی دیگه است. من روحانی بشینم این پایین با 70 سال سن یه روحانی 30 ساله بره بالا منبر؟ خب این منه برای چیه؟ میخوام بگم اینا خیلی جدی میشه بعضن. میای بالا ما اینا زیاد دیدیم. در وجودمون هست. اینا ناخالصی، اینا شرک و کفر و نفاقه. پیامبر موحد بود، پیامبر اصلا جز خدا نبود. هیچی جز خدا نمیدید. امیر مومنان جز برای خدا چنان شمشیر میکشه که اصلا مات میمونی، انگشت به دهان میمونی، و برای خدا چنان سکوت میکنی که باز انگشت به دهان میمونی، که یک سری آدم نادان چون خودشون پر از شرک و کفر و نفاقن نمیفهمن علی رو، میگن ای مگه میشه یکی رو جلو چشش همسرش رو اسدالله الغالب رو جلو چشش همسرش بزنن پس سکوت کنه؟ میگه آخه بدبخت، او همون موقع هم که شمشیر میزد برای خودش شمشیر نمیزد، برای خدا شمشیر میزد، اینجا برای خدا سکوت میکنه. درست یا نه؟ خیلی سخته اسدالله الغالب باشی، شهاب الله الثاقب باشی، حیدر کرار بلا فرار باشی، زرهت پشت نداشته باشه، همه ازت حساب ببرن، هر جا اسلام گیر کرده راهگشا باشی، پرچم هدایت باشی، خدا به شمشیر تو و به ضرب شست تو اشاره کرده باشه در حدیث قدسی لا فتا الا علی گفته باشه و لا سیف الا ذوالفقار، که تو منابع اهل سنت هم هست این عبارت، بعد جلو چشد یه کسی مثل همسرتو بزنن، اونم یه نه زن عادی، فاطمه رو بزنن سکوت کن، چون اون موقع هم که شمشیر میزدی برای خدا بود، اینجا می سکوت برای خدا. وقتی می بردن آیه قرآن می خون که هارون سکوت کرده بود، انی خشیتو ان تقول فرخت بین بنی اسرائیل، ای برادر من سکوت کردم برای اینکه تفرقه بین بنی اسرائیل نیفت. این آیه که حضرت هارون وقتی موسی میاد میگه چرا تو سکوت کردی اینا این کارو کردن، گوساله پرستی کردن، میگه من ترسیدم بین برای اسرائیل تفرقه بیفته. اینو میخون و میگفت ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی، همون آیه که دوباره حضرت هارون خون میخواد بفهمونه به ما. برای خدا شما میبینی اهل بیت امتحاناشون باور نکردنی. شما در صلوات دست زیارت از زهرا سلام الله علیها میگه که السلام علیک، سلام بر توی بانویی که خانومی که امتحانکه، خدا تو رو امتحان کرد، امتحانکه لا قبل ان یخلقی، که خدا تو رو آزموده قبل اینکه اصلا خلقت کنه. فوجدک صابره، تو رو چی یافت؟ صبور یافت. اینها نه تنها که بر بلا صبر میکردن، دقت کنید، بر بلا صبر میکردن که شکرم میکردن، شاکر هم بودن. اونها که نعوذ بالله گناهکار نیستن که نیاز به چی داشته باشن؟ به بلا برای چی؟ برای پاک شدن. اینجا داستان عوض میشه، یه چیز دیگه میشه. چیه داستان؟ ارزون زمانی که امام سجاد علیه السلام بر یزید ملعون وارد کردن و امرو کاروان، یزید همین آیه که اول خوندم و خون ما اصابت کنم مصیبت، وقتی مصیبت به شما میرسد به خاطر کارهایی که خودتون کردید، تازه خدا خیلیشو بخشیده، اینو خون. یعنی چی؟ یعنی علیه الله شما ها گناهکارید، شما اهل بیت پیغمبر، این مصیبت هم سرتا، تازه خدا خیلیشم بخشیده و یعفو عن کثیر. امام سجاد آیه گفت این مال شما هاست، گفت مال ما آیه ما اینه، آیه رو خون که در اون خداوند میفرماد این مصیبت هایی است که در اون کتاب از قبل برای شما ها نوشته شده بود و فقط شما پذیرفتید مصیبت ها رو به جان بخرید. دیدید دای نطبه چجوری شده شد؟ فشرتو لک، پذیرفتید شرط خدا رو، گفتید و علمت من هم الوفا، و تو هم میدونستی که اینا وفا میکنن. ما در روایتی داریم خداوند متعال به حضرت رسول فرمود تو در این دنیا به سه تا آزمایش سخت گرفتار میشی، چطور میبینه خودتو؟ حضرت عرضه داشت خداوند اگر تو کمکم کنی انشالله که بتونم از این امتحانها سربلند بیرون بیام. بعد خداوند فرمود دونه دونه امتحانا رو گفت. و اما ابنتک که اول آزمایش با دخترت شروع میشه. بعد جالبه تا روزه حضرت محسن خدا میخونه توی این روایت، این طور میشه اون طور میشه، بین در و دیوار قرارش میدن، حقش رو میگیرن، فرزند در رحمش رو به شهادت میرسونن. و اما اخیک و اما برادرت علی، دستشو میبندن، میبرنش برای به زور برای بیعت بردن، این طور میکنن این طور میکنن فلان. بعد شروع کرد و اما فرزندانت، اونجا روزه امام حسن و روزه ابا عبدالله خون. پیامبر گفت اگر شما قضا و قدر رو برای این قرار دادید، حالا خدا چرا این کار میکنه؟ باریکشالله این سوال، چرا خدا میخواد اینا رو اذیت کنه؟ نه، میبینی یه جای لازم حجت تمام شه، یه جای لازمه تا دهنا چی بشه؟ بسته بشه، لازمه یکی فداکاری کنه. اینجا ماجرا حل میشه. برای اینکه من ماجرا بیشتر حل کنم یه مثال خیلی قشنگ میزنم. شما به بچت وقتی میگی بگو بابا، او میگه بابا، تازه بخواد بده حال بده ها، یعنی کیفش کوک باشه، بچه کوچیک حوصله داشته باشه جوابتو بده، میگه چی؟ بگو بابا. میگه چی؟ بابا. برای چی؟ تو بهش میگی بگو بابا، او با خودش میگه که نگاه کن این از من خواست بگم بابا، پس من میگم چی؟ بابا. خدا به پیامبرش فرمود بگو بابا. پیامبر نگفت بابا، پیامبر هم فرمود بگو بابا. و همین چی شد؟ خدا بهش گفت بگو بابا، پیامبر هم گفت بگو بابا. چون خودش رو اصلا کسی بگید ندید. خدا گفت قل هو الله احد، بگو خدا یکتاست. پیامبر فرمود قل هو الله احد، بگو خدا یکتاست. ببین چرا؟ چون منی نیستی مثلا، او خداییه، او موحده، برای همین هم لقبش میشه امین، که او امانت داره و اصلا کسی ندید خودش. یه مثال برات بزنم، شما این یه چاقوی پرت کنن سمت شما، یه سنگ پرت کنن سمت شما، چیکار میکنید؟ فرصت جا خالی دادن نداشته باشید، برید میخواد بخوره تو چشتون، چه راهکاری دارید؟ باید که دستتون میگه چه چش. یک سوال، مگه دست عضوی از بدن نیست؟ ها چرا خودشو فدای چشم کرد؟ بعضی ها زرنگن فهمیدن من چی میخوام بگم. چرا رفت جلو چشم برای؟ بدن موحده، بدن موحده. یعنی چی؟ یعنی دست اصلا خودشو من بگید نمیبینه، هرچی مغز بگه. مغز تشخیصش برای اینه توی دست باید فدا بشی تا یه سری چیزا بمونه. چشم میره جلو، قمه میکشن رو سر طرف، دستو میاره بالا، سه تا انگشتش میریزه، قمی نیست، سر به سلامت، سر سالم موند، چون موحد. اگه این دست خودش یه مغزی میداشت برای خودش، تا میگفت چرا دست راست بره، چرا دست چپو نفرستادی، چرا 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 انقلت ها، صاف رفت اون بالا، خودشو گرفت جلوی فدا کرد. خداوند متعال فرمود به همه اهل بیت می قبل خلقت، گفت ببینید باید حجت تمام بشه، حق و باطل کنار هم، باید اینقدر این ماجرا تو چش باشه که ایش کنه. کی دستو گرفت بالا؟ حسین ابن، گفت من به جان میخوام همشو. حتی ما داریم که وقتی حضرت در گودال بود، جبرئیل آمد گفت حل دیگه نیاز بیشتر از این نیست، گفت نه برو کنار، برو بین من و ربم ها علمشو، گفت برو کنار، من تا ته ماجرا رو اینجا تموم میکنم. برای چه اینقدر ماجرا کربلا شیشتونگه؟ برای چه شیش ماه داره؟ برای چه 90 ساله داره؟ برای چه تازه دوماد داره؟ برای چه همه اینا توشه؟ برای چه مسیحی داره؟ برای چه پدر تو این سپاه، پسر تو این سپاه، برادر تو این سپاه، یه برادر تو اون سپاه؟ باید ماجرا تموم بشه، باید این اتفاق میو، باید نه که میخوام بریم جبر بگیم، اما باید یه حسینی بیا که تا امروز بعد 1400 سال تو بفهمی تفاوت اسلام داعشی با اسلام حسینی چیه. به والله قسم اگر ابو عبدالله نمیکرد این کارو، ما امروز نشسته دیم پا منبر ابوبکر بغدادی. به والله قسم حسین تموم کرد. دیشب داشتم با خودم فکر میکردم خدا گواهه، گفتم چقدر تو قشنگی یا با عبدالله، یعنی داشتم به خودم همینجور داشتم فکر میکردم چقدر قشنگی تو، چقدر یه دونه‌ای، چقدر افتخار میکنم به این که دوست دارم، نمیتونم بگم شیعتم، چقدر به این افتخار میکنم، چقدر دوست داشتنی تو، چون هرچی من فکر میکنم، چون یه دونه بود در عین تمام اون کاری که داشت میکرد وسط جنگ نرخ تنگ کرد، میگم وسط دعوا نرخ تنگ نمیکنن، نرخ تنگ کردم عبدالله. بیبی از زینب سلام الله علیها نقل میکنه میگه دیدم این پیرنش برش داره با چاقو پاره پاره میکنه، گفتم چی کار داره میکنه یا ابا عبدالله؟ گفتش حضرت فرمود که این جماعتی که من میبینم اینا برای میان بعد کار احتمال داره پیکر من برهنه بشه، تمایل ندارم. آی جوان حسین بعد از شهادتش پیکری که دیگه سر نداره رو نگران بالا تنش برهنه دیدش. مواد ما بیه ما کجا؟ ما حسینیم، ما حسینی، ما یزیدی نیستیم، این مال یزیده، این سیستم مال یزیده. بعد که اونو پاره پاره کرد حضرت میفرماد دیدم یه پیرهن آبی قشنگی روش تنش کرد، گفت این دیگه چیه؟ گفت اونی که برای پیرهن میاد ناامید بر نگرده. وسط دعوا نرخ تعیین نکرده. توی اینجا رو تا اینجا گفتم، بعد اینجا چی شد؟ ما چرا اولش گفتیم اللهم لک الحمد و علی ما جرى به قضاءک؟ ما چرا گفتیم الحمدلله؟ من بهت میگم، اولا میگم الحمدلله به داشتن همچون حسینی. بهتون بگم خوشا شکر، شکر نداره؟ زیارت عاشورا میخونه آخرش به سجده نمیری بگه اللهم لک الحمد ها؟ نمی؟ اگه شما شکر به شکر زیارت عاشورا آخرش برای چیه؟ این شد دو برای چی؟ اینجا شاهکار حسین ابن علیه. ببین عزیزم، مگه نگفتم وقتی تو ناراحت میشی کفاره گناهات میشه؟ ها؟ حالا ببین چیه؟ گفتیم بدترین حالت چیه؟ یه عزیزی از دست بدی، هی یاد جوون از دست داده طرف بعد 17-18 سال، بعد 20 سال یاد جوونش رفته آتیش میگیره. ها؟ اینجا بیان که جوانی از دست بدهی تو مضطر میشی برای یه کسی دیگه که جوان از دست داد، عشق میریزی برای همون معادل این که جوان از دست بدی از گناهات میبخشه. ببین خار تو انگشتت بره کفاره گناه، خار تو انگشت بره بیشتر کفاره میبخشه یه آدم یه عزیزی از دست بده. هرچی بلا بزرگتر میزان بخشش هم چی؟ بیشتر. بیان که جوان از دست بدی وقتی به علی اکبر امام حسین براش عشق میریزی، خدا میگه نگاه کن، انگار خودش، انگار انقدر مهربونه با همون انگار میبخشه. چون بلای حسین عظیم است، بخشندگی هم چی میشه؟ عظیم میشه. یک موقعی هست شما ببخشید عذر میخوام، مثال یه نجاست گوشه یه میزه با این شیلنگای آکواریوم که خیلی کوچیکه آب میریزی و یه دقیقه نگه داری اینو نجاست پاک بشه، یه موقع است با این شیرای آتش نشانی میگیری، یه ثانیه میگیره همه رو میکنه تمیز میکنه. ها؟ اینه که میگه یه قطره اشک بر حسین همه رو میبخشه. این منطقیه، چون بلا بلای عظیمیه. اینه که تو زیارت عاشورا رازش اینه، تو زیارت عاشورا شما میگی لقد عظم مصابی، میگی مصیبت من، برای چی؟ میگی انگار من جوانت دست دادم، انگار من دختر بچه 3 سالت دست دادم، انگار من بچه 6 ماه هم رو، انگار من برادرت دست دادم، انگار من پدر از دست دادم، هر چی بخوای بگی آدم داره. دیدی چقدر جالبه؟ این انگاره انقدر مهربونه با همین انگار میبخشه. نگفتم ارحم الراحمینه؟ حالا فهمیدی چرا ابا عبدالله میشه رحمت الله الواسعه؟ فقط میبخشه، فقط میبخشه، فقط. خدا حسین رو گذاشت تا آدمای کمتری جهنم برن که ببخشه باش همینطور. خیلی قشنگ. مرحله سوم بلاها و ارزم تمام عبارتی که شاهکاره در دعای ندبه، عزیزن علی ان ارى الخلق ولا ترا ولا اسمع لك حسیسا ولا نجوا این عزیزون علیه عزیزون علیه میگه بر من سخته. اینا هر کدومش میشه یه سخنرانی که، اما اینو کار دارم، میگه عزیزون علیه ان تحیط بک دونی البلوا، میگه بر من سخته که ببینم بلاها دور توی امام زمانم میچرخن، دونی منم نیستم، آخه پیدات نمی کنم. فهمی چی شد؟ قبلش میگه من که تو رو نمیدونم کجایی، خلقو میبینم تو رو نمیبینم، نه صدای ازت میشنمم، ولا اسمع لک حسیسا ولا نجوا، عزیزون علیه، خیلی بر من سخته ببینم این بلاها دور تو رو گرفتن آقا جان، کاری هم از دستم بر نمی، چون مطمئن بلاها دور امام زمانو گرفتن. کجا فکر کردید این فرزند همان علیه که خلخال از پای پیرزن یهودی کندن زار زار گریه میکرد، گفت مردی از شنیدن این خبر بمیره مرگ بر او رواست. بعد امروز نمیبینی اتفاقای عراقو، بچهای کوچیکی که دارن سر بریده میشن، ناموس شیعه که افتاده دست داعش دارن میبرنشون برای جهاد نکاح، اینا رو نمیبینه؟ این کشت و کشتارها رو تو دنیا نمیبینه؟ جگر امام زمان خونه، اما کجا پیدات کنم بیام یه خورده از بار غم تو به دوش بگیرم؟ نمیتونم پیدات کنم، عزیزون علیه، سخت برام. این میشه ماجراها. یعنی مرحله سوم اینه که یه عده آدم باهوش پیدا میشن، اینا کارشون میدونی چیه؟ اینا کارشون اینه، میان میگن دور امام زمانشون میچرخن، میگن میشه یه خورده از اون بلاها تو بدی به ما، کمی سبکتر بشی. ببین یه نفر عزیز از دست میده، دیدی آدما مشکی تنشون میکنن، طرف وقتی خیلی غریب است دیگه میاد تو مدرسه عزا مشکی هم تنش نمیکنه، اما وقتی خودی تا 40 مشکی تنت میکنی، وقتی خودی مشکی، یکی به من گفت چرا تو کل محرم و سفر مشکی تنت در نمیاری، گفتم دارم ادای خودی ها رو در میارم، فهمیدی؟ گفتم میخوام ادای خودی ها رو در بیارم. غریبه میذاره میره، تو مدرسه خط تمومش نهارشو میخوره میذاره میره، خودی وای میسته. اصلا وایسای جلو دم در داری تسلیت میگی، میاد یکی میاد میگه آره برای من برادر خوبی بود، او یکی میاد میگه آقا شوهر خاله خوبی بود، او یکی میاد میگه دایی خوبی بود. ببین اینا رو که میبینی غم تقسیم میشه. برای همینم هم به ما سفارش رو چیکار کنی؟ خودتو شبیه صاحب عزا کن، خودتو شبیه صاحب بلا کن، برو خدمتش. تو کربلا هم همین شد، یه عده خیلی زرنگ بودن دور ابا عبدالله میچرخیدن که بلاها چی باشه؟ کمتر باشه. به خاطر همون کسایی که وایستادن آخر رفتن، اینا خیلی کارشون درست، این اینی که مجلس تعطیل شد نمیرفتن وایستادن، سخت بود آخه بلا، نمیتونستن تحملشن. زهر میاد ظاهرا به حضرت عباس میگه، زهر میاد به یکی از یاران میگه من میخوام برم میدون، بعد از اون فرد میگه که حالا ظاهرا حضرت عباس بوده، میگه چرا الان میخوای بری، یعنی زود میخوای بری به میدون، میگه ببین من دیگه تحمل این همه بلا رو ندارم، نمیتونم ببینم یه مرد با لباس جنگی عبدالله اینطور میاد میره تو میدون بالا سر یارانش، دونه دونه رو رفت بالا سرش، بر میگرده بعد 4-5 تا دختر بچه میره دورش رو میگیرن، خیلی چه جنگی بچه ها اینجا چیکار میکنن، من دیگه تحمل ندارم، من میخوام برم. گفت برو. کسایی که وایستادن آخر اینا، چون بلاهای عجیبی دید. حضرت عباس برای چی دیر رفت؟ اصلا میدونی حضرت عباس اذن میدون نخواست، هیچ جا نگفت اجازه میدی برم میدون، نبود. حضرت عباس یه شاهکاری کرده، اینو باید بگم برای شما. حضرت عباس برادراشو زودتر از خودش دونه دونه به میدون فرستاد. گفتن چرا این کارو میکنی؟ گفت امروز آقایم و مولایم و امام زمانم داغ برادر میبیند، میخواهم در داغ برادر دیدن شبیه مولایم شوم. میخواد خودشو شریک کنه در بلای داغ برادر دیدن با امام زمانش. نقل وقتی رسید بالا سر همین عباس، خواست سرشو به روی زانو بگیره، خیلی عجیبه اینه بارن، حضرت سرشو گذاشت پایین. هر کسی آرزو داره امام زمانش سر او رو به دامن بگیره، گفت چرا اینجوری میکنه یا اخی؟ به نفسی ان امام حسین 3-4 جا تو کربلا به حضرت عباس میگه به نفسی ان جانم به فدات، امام معصوم به غیر معصوم داره میگه جانم به فدات، گفت چرا اینجوری میکنه؟ گفت امروز کسی نیست سر تو رو به دامن بگیره. ببین این آدمی که میره خودشو در بلای امام معصوم شریک میکنه. بلاها سخت بوده ها، من به شما بگم، مختار وقتی اون قتله قتل این قاتلا رو می آورد میگفت بگو چه کردی، این بازجوییایی که مختار گرفت شد روزه بعدها برامون. وقتی قاتلای حضرت علی اکبر، آخه یکی دو تا هم نبودن، قاتلای حضرت علی اکبر زیادن، هر کی رسید زد. وقتی آورد چند تاشون کسایی که اصلی تر بودن گفت چه کردی، گفتش که ما این همه آدم به میدون رفتن حسین رو اینجوری ندیدیم، مثل بچه‌ها دنبال علی اکبر افتادن. یه مثل بچه ها خیلی عجب. میگه درا میرفت بلند بلند داد میزد، گفت خدا ببین کی شده دارم. اصلا بعد از علی اکبر حضرت عباس میاد، خیلی عجیبه، حضرت عباس میاد جلو میگه که یا مولای هیچ نمیگه اجازه میدی میدون زشته دیگه ها، آدم مثلا مجلس خط به اون صاحب مجلس تام نزدیک باشی بیای بگی که برم کار دارم، نمیگی که منم برم دیگه، بذار منم برم، اینو نمیگه. اومد فقط فرمود دست رو گرفت روی عقش، گفت زاغ صدری، گفت بعد علی اکبر این سینم دیگه داره میترکه. حضرت فرمود برو آب بیار، گفت برو آب به نفسی اند، اینجا میگه حضرت، گفت به نفسی اند، برو آب بیار، جانم به فدات برادر، برو آب بیار. باز اونجا هم که رسید بالا سرش فرمود به نفسی اند ارکب یا اخی، جانم به فدات. اینو تاریخ طبری اهل سنت هم نقل کرده، گفت جانم به فدای تو برادر بلنش. همه اینا رو گفتم، اینا کسایی بودن که خودشونو در مصیبت ابا عبدالله شریک کردن، اما من ماندم در شخصیت یک بانوی که اصلا اصل مصیبت رو او دید. چرا؟ چون ابا عبدالله هم رفت. شما مصیبت حضرت عباس سخته، یعنی کمر میشه، یعنی امام حسین کمرم شکست بعد عباس. مصیبت امام حسین چیه پس؟ مصیبت عباس اون، من نمیدونم اون تل زینبی اون بالا چی بوده، اونجا اصلا سکوی پرتاب بوده خدا گواه. اینو که گذاشت هیچی، اون نیومد بگه یا برادر جان بیا مصیبتات شریک میشن، هیچی دیگه گفت، گفت مصیبتاتو بذار برو همشو بردار. مرحوم میرزا شیرازی بالای منبر داشت، شیخ حسن علی تهرانی تو مشهد داشت منبر رفته بود داشت میخوند، مرحوم میرزا شیرازی نشسته بود، گفت زینب رو بردن بر مجلس ابن زیاد وارد کرد. بعد یه های فریاد زد میرزا شیرازی، گریه گریه گریه، همه به گریه میرزا گریه شون گرد. بعد خواست بگه بقیه شو بگه، گفت ابن زیاد رو گفت ساکت ازا حق این مطلبش ادا بشه، میفهمی چه زینبی رو بردن؟ ما مصیبت رو نمیفهم، آخه نمیفهم اون کی بوده؟ گفت میفهمی چه زینبی رو بردن؟ یکی از صحابه امیرالمومنین بود، ایرانی هم بوده ظاهرا، این میگه من سالها همسایه خانه علی بودم در کوفه، میگفت خدا شاده من نفهمیدم این دختر داره. صدای از این خونه هر موقع بیرون میومد چهار تا برادرش دورش رو میگرفتن. نقل شده در منابع معتبر، میگه وقتی رو وارد کردن در مجلس ابن زیاد و هیت تست رو به وجه ها به کمه ها، میگه وقتی وارد کردن میگفت زینب آستیناش رو جلو صورتش میگفت. میخوای بعد از امام زمان بپرسی، از امام زمان وقت برو بپرس امام سجاد. پرسیدن آقا جان کجا روزه سخت بود برای شما، بگو اصل روزه کجا بود. جالب حضرت نمیگه روزه اون سرهای مریده و اینا، اینا نمی، حضرت سه بار گریست آه میکشید فرمود اشام اشام اشام. شما نمیدونه تو شام به ما چه گذشت. من داشتم تو کتاب میخونم هفت مورد و حضرت امام سجاد نقل کرده، به چهارمیه رسیدم کتاب بستم دیگه نتونستم بخونم. بابا نتونستم، الان نمیدونم پنجمی و ششمی هفته چیه، نمیدونم، نتونستم بخونم. چهارمیش این بود، میگفت از بالای این پشت بوم ما مردم جمع شده بودن، ما رو آورده بودن از بالا نگاه میکردن، بعد آتیش مینداختن رو سرمون، سنگ نه، میگفت زغالای رو آماده کردن میریختن. من یه زغال افتاد رو عمامم، خواستم بردارم دیدم دستام بسته است. همه اینا به کنار، اون آبرو، این ناموس اهل بیت، اینا رو مصیبت عظیم خدا شاهده. من جدی عرض میکنم، بارها گفتم من ماندم در شخصیت یکی مثل بی بی زینب سلام الله علیه. چقدر هم زیبا کربلا رو کتابش رو تمام کرد، رفت دست بود زیر پیکر مطهر، نیزه شکسته ها رو کنار زد، آورد بالا گفت خدایا تقبل منا هذا القلیل، گویی از ما کم بپذیر اما قبول کن. اصلا اوشو لسان بشریت به خدا عالمه غیر معلمه یعنی چنین علم لدنی بهش دادن. ما یه عشق می‌ریزیم بر ابو عبدالله، میگه اینقدر ثواب اینقدر فلان کامل زیارت بخونید. اون کسی که مصیبت ابو عبدالله رو به دوش بگیر، اصلا امام سجاد نمیتونست حرف بزنه، تو شام حضرت یه خورده صحبت کرد، اونجا حتی لسان گویای امام زمانش شده بود. اینه، این عبارت زیبایی تو دعای ندبه چی میگه؟ میگه عزیزون علی توحیت ان توحیت بکه دنیا البلوا، برای من سخت بلاها دور تو رو بگیره، من نمیدونم کجایی، منم دوست دارم مثل عباس بیام یه خورده از اون بلاها رو به دوش بکشم، نمیدونم کجایی. ببین این دعاها، این ادعیه‌ها از اهل بیت به ما رسیده، جمله جملهش تفسیر داره، 10 جلسه سخنرانی جمله جملهش. از این به بعد به این آیه رسیدی، به این بزمخان، به این فراز رسیدی، به این عبارت رسیدی، دلت میشکنه چون یه چیزای دیگه حالا میبینی در پسش، عشقت همینطور میاد. اون موقع هم دیگه رو فراموش نکنیم انشالله. ما نایب و زیاره شما در کربلای معلا به زودی خواهیم بود. تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب از زمان صلوات نایب بفرمایید.